میگه که تو در روز قیامت هم فرعون چیه؟ ملعونه. پس اون جایی که فرعون رو جنازش رو از توی آب خداوند انداخت بیرون، این از باب این که او رو بخشیدی و توبهش رو قبول کردی نیست، از باب چی بود؟ لمن خلفکه آیه برای بعدی های آیه باشه که با این گردن که انا ربکم الاله، این هیکلش تموم شد. همین بئس رفت المرفود. رفت به معنای چیه؟ الان این فهمون عطیه، بخشش، هبه، یه چیزی. اینا دنبال چی بودن؟ دنبال فرعون را افتادن به یه چیزی برسن. فرعون به اینا چی بخشید؟ چی نصیب اینا کرد؟ بئس رفت المرفود، که اینا در این دنیا دنبال فرعون را افتادن. اون ورد المورودشون، این هدیه معمولا سبب چیه؟ خوشحالی و شادی انسانه. این هدیه‌ای که فرعون داده خوشحال و شاد که نمی‌کنه بماند، انسان رو در حالت بی‌تفاوتی هم قرار نمیده بماند، بلکه ناراحت و ذلیل و بدبخت و معذبم می‌کنه. اینجا این نکته‌ای داریم که آقا یوم القیامه اینا تو این دنیا لعنت شدن، این لعن همجوری ادامه پیدا می‌کنه. آره، از چه بابی؟ سنت گذاری، قبلا هم عرض کردیم، من سن سنتن حسنتن، یک کسی که یک سنت حسنه و خوبی میذاره، فلهو اجرها و اجر من عمل بها. اگر کسی یک سنت حسنه بذاره، فلهو اجرها و اجر من عمل بها، هم اجر خودشه هم اجر هر کی که از سنت او چیکار کنه؟ پیروی بکنه. یه کار خیری بکنی که چی داشته باشه؟ استمرار داشته باشه. کلید زدن کار خوب، مهمونی فامیلیه، نماز جماعت رو کلید میزنی. بعد تا این اصلا ما از دنیا رفتیم، این مهمانی فامیلی است، نماز جماعت بخونن. بعد اینا مهمانی دیگه هم میرن، ما این مهمونی فامیلی داریم، اینجا نماز جماعت بخونن، توی مهمونی هم را بندازیم، اونجا هم را بندازن. یه مهمونی فامیلی دارین، غذا رو سبک میگیرید، مهمونی ادامه پیدا میکنه چون دوچار ریخت و پاش نمیشه. کسای دیگه تقلید همینجور. یه کلاس دارین، صندوق غذا رسانه راه میندازید، بقیه میرن جای دیگه راه میندازن، اونی که راه انداخته هر کی راه میندازه از او. یه کلاس دارین، صدقه جمع میکنین جای دیگه، الان بچه‌ها مثلا بعد جای کلاس میرن، بندگان خدا صدقه جمع میکنن میفرستن به همین صندوق اینجا. مؤمن باید زرنگ باشه. المؤمنا نه المؤمنا جورج اون کیس به کلاس المؤمن و جورج، آقا جورج دولوش نه، این المؤمن و گرگ بوده، چون ما مشکل داشتیم در بکارگیری گاف. روایت به کلاس المؤمن و جورج، آل عبدالله خودم انشاءالله، البته المؤمن و جورج. مؤمن باید زرنگ باشه، سنت بذار. آقا در کنار این میریم از شهر، میگن آقا اینجا مثلا صندوق گذاشتن که مثلا کمک مسجد نیمه کاره است، یه پولی بنداز، یه آجر بذارن تا اینجا نماز بخونن، برای تو هم میاد. هر جا میری دو رکعت نماز تحیت بخون، اون زمین قیامت میگه آقا این رو منم نماز. نه اینکه محاسبه کنن، یادداشت کنی 78 تا مسجد تالا نماز خون، 78 تا مسجد نماز خود، 82 تا مسجد هم رد شدی نیا کردی، اونم از چیز محاسبه نکنی. خدا اینا رو یادداشت و شلو پولو قرن مسجد جمع کردن، اینم آدم آمدن گم نشه، جبریل کجاست الان؟ بابا یادداشت میکنه، یادش نمیره. مؤمن نه با روی محاسبه گرانه، و خدا رو هم شاکر باشه، خدا تو رو شاکرم که چی شد که توفیق پیدا کردم اینجا یک نماز خوندم. از اون بر من سن سنتن سیعتن. اینجا کان علیه وزرها و وزر من عمل بها. من سن سنتن سیعتن کان علیه وزرها و وزر من عمل بها. خدای ناکرده کسی سنت بد بذاره، گناه خودش و گناه هر کسی که به اون سنت عمل کنه. وای به حال اونایی که تو فامیل، تو شهر، تو دانشگاه، تو دوستان یه سنت بد میذارن. آقا ما حال سنت بدیم؟ آره، عروسی تو سنگین میگیری. آقا این عروسی ما رو بیچاره کرده، اصلا ما عروسی نمیگیری، میریم کربلا. نه عروسی بگیر، ولیمه بده، ولی ریخت و پاش دیگه. بالاخره چهار جور غذا ندیم؟ نه، چند جور غذا بدیم؟ من بگم حاجی شما بفهمید یه جور غذا بده. نه با مردم چی میگن؟ هیچی، مردم بگه چیزی بگن یه مدت غذا رو میخورن میرن، هیچی نمیگن چون دارن میخورن دیگه. آخه میگن گدا بودن انقدر خوش اخلاق و مؤدب و محبوب و مهربون باش، اصلا کسی حواسش به این نباشه که تو یه جور غذا دادی، همه حواسشون باشه میدونیم شب عروسی کیه، همه برای این ضعف کنن، نه برای این که تو غذا یه مدل دادی یا چند مدل دادی. بعد من عرضه خوش اخلاقی و مهربونی و کمک به دیگران و محبوب بودن ندارم، میخوام با انواع غذا محبوبیت کسب کنم. 37 جور غذا چیدیم، معده همه ارور میده که الان بعدم یادشون نمونه که 37 جور غذا رو میدی میخوره، هم میگن خیلی خوب بود، یه هفته بعد یه کاری دارن، میگه وقت ندارم، میگن برو، از اون عروضیت هم معلوم بود اسراف کرده بی همه چیز. موقعی که خوردین که گفتین خوب بود، الان موقع داغ بودیم حرفی زدیم. محبت مردم رو با این جور چیزا به دست آوردن ماندگار نیستش. خب من سنه سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر تونتون دارم میگم، من سنه سنتن حسنتن املا میگیم فلهو اجرها و اجر من عمل بها. نوشتین؟ از اون بر من سن سنتن سیعتن کان علیه وزرها و وزر من عمله بها. دیگه فکر کنم علف لام هاشو برداریم فارسی شد دیگه. علف لام چند تا داشت؟ هر کدوم جالبه تو دوتاش یک دونه علف لام نیست. من سن نسن سهل فلان هم خدا هیچ مامین رو زدی نکنیم. عرض کنم که سنت خوب و بد گذاشتن. خب اینجا یه اشاره به این خباثت های فرعون بکنیم. این که میگن امر فرعون رشید نبود به چی بود، یعنی این آدم رزالتاش به چیا بود، به دو موردش اشاره کنیم و بریم سراغ ادامه بس. فرعون در مقابل حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیه ما روشاش چیا بود؟ اول سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 110 این آیه خداوند می‌فرماید که فرعون، می‌خوام دو سه تا از روش‌های فرعون رو بگیم. اولین روش او این بود که گفتش که حضرت موسی علیه السلام و هارون سلام الله علیه می‌خوان شما رو از سرزمینتون چی؟ بیرون کنن. اینجا میگه که یورید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اینا این موسی میخواد یورید ان یخرجکم من ارضکم، شما رو از اینجا بیرون کنه. فماذا تأمرون، چی میگید؟ نظرتون چیه؟ دقت بکنید، فرعون متکبر هست اما احمق نی. چی بگیم مردم بترسن؟ بعدم فماذا تأمرون، نظرتون چیه؟ این نیستش که این میخواد شما رو بیرون بکنه، من نظرم اینه، نه، میخواد بقیرم قاطی کنه تا همه پای این حماقت بیستن. فماذا تأمرون. تو سوره مبارکه غافر میگه که این قرآن تو سوره غافر نداره؟ ای جدی؟ 467 خدا حفاظ را حفظ بفرماید. 467 آره تو این، نه همون غافر زده دیگه، آثار پیریه چشم نمیبینه. سوره مبارکه غافر آیه شریفه 26 دومین و سومین روش فرعون. آیه شریفه 26 خدا میفرماید که وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه، منو ول کنید که این موسی رو بزنم بکشم و اینم خدای خودشو بخونه ببینم خدا شکاره است. حالا دقت کنید، انی اخاف و ان یبدل دینکم، این یه روش دیگه، این میخواد دین شما رو چیکار کنه؟ تغییر بده، خراب کنه. یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، یا چیکار بکنه؟ سبون زمینو. سوره مبارکه غافر آیه شریفه 26 هم سوره مبارکه مؤمن او ان یظهر فی الارض الفساد، چیکار کنه؟ تو زمین فساد کنه. تو زمین فساد کنه میدونی یعنی چی؟ امنیت، شورش، حماس حسینی، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. امام حسین برای چی گفت من مفسد نیستم؟ پوری صورت نه بگید. مفسده نه، یه ذره ساده ترش بکنید. به مردم چی بگیم مفسده یعنی چیه تا مردم تحریک شن؟ امنیت خیلی مفهومه. چی؟ نظم اجتماعی. باریکلا نیا کنید دقت بکنید، مردم دارن زندگی، شما عده زیادی از مردم رو دقت بکنید سرشون به زندگی و کارشون، یعنی مثلا سال 88 یه عده شلوغ بازی در میارن، یه عده اصلا شاید تو انتخابات هم شرکت نکردن ولی از شلوغ بازی خوششون میاد. آقا میخواین زندگیمونو بکنیم، به ما در مغازه رو باز کنیم، اینا شعار میدن اندن آزادی اندیشه، اونم میگن اندیشه آزادی، به نور کارتون آقا. یه سه کار نداره، انتخابات بود اصلا انتخابات شرکت نکرده. قاطبه مردم شلوغ شدن و دوست ندارن، میخوان زندگی کنن، میان جا میندازن، میگن حسین داره میاد نظم اجتماعی رو به هم بریزه، زندگیتون رو مختل کنه، خراب کنه. این زندگیتون رو مختل کنه، خراب کنه، تندی مردم رو میترسونه. میخوایم زندگی کنیم. برای همینه که مردم تا به اینجاشون نرسه انقلاب نمی کنن. فردین غالب مردم به حفظ وضعیت موجود علاقمندترن تا تغییرات چه بنیادین چه اصلاحی و به قول شما خارجی ها رفرمی. زندگیمونو بکنیم بابا، همین باره داریم زندگیمونو میکنیم، خیلی بریم بریزیم شما جوونی آقا، بزن ما زندگیمونو بکنیم. شنیدین از این عبارات؟ میگن حسین میخواد بیاد نظمو به هم بریزه، میخوایم بریم سر کارتون کشاورزی کنیم، همش بگین الان این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، نمیذاره زندگی کنیم. فرعون لعنتی هم همینو میگه، میگه ان یذر فی الارض، این نظمو به هم بریزه، زندگی مردمو خراب کنه، من نگرانم. تو غلط کردی که نگرانی، ولی خب این کلک میگیره دیگه. مردم چی باور میکنن؟ که فرعون اینو که به مردم، به قاطبه، حالا ببینین اینو کی به مردم میگه؟ چند هزار سال قبل. این نیستش که شما میگید نه آقا اینو میگه سریع تو فضای مجازی اعلام میکنی. شما همه هر جا تو فضای مجازی اعلام میکنی 60% مردم مطلع نمیشن، مگه یه چیزی باشه که جلب توجه بخواد بکنه. به مردم اینو میگه، اینا تا بیان تک تک موسی علیه السلام رو ببینن و بفهمن چی میگه و فرعون آشو با جاش بردن. این روشایی که فرعون به کار میگرفت، لذا اینه که میگه و عتب اوفی هادهی لعنتن، چون سنت سیئه متهم کردن مصلحان به افساد و فرعون داره یا ترغیب میکنه یا بنیانگذاری میکنه. این سنت با مرگ فرعون تمام نشد، یزیدم همینو به کار بست. سنت سیئه یعنی این، تو نمیدونی با کاری که کردی کیا ممکنه تبعیت بکنن، لذا تلاش کن سنتی از تو، حرفی از تو، رفتاری از تو. یه وقت میگی ای بابا من اینو توی جمع خصوصی گفتم، اونم این تموم شد. ما اصلا چیز خصوصی داریم در این دوره؟ آدم تا زیر زمینشون رفته اونجا، مثلا از تو انباره چیزی برداره اونجا دستش کرده تو گوشش، آقا ایشون خلاف بهداشت، اصول بهداشت درمان، وزیر یک تیم فرستاده، آقا کجا فهمیدی من دستم کردم تو گوشم دیگه. بالاخره ما اینقدر تو این دوره حرم خصوصی عمومی قاطی، ما حرم خصوصی نداریم. خیلی مواظب باشید کاری که میتونه تکثیر بشه و تبعیت بشه و الگو بشه در مسیر شر، خدای نکرده از ما سر نزنه. آیه 100 شریفه 100 دیگه 7 تا حکایت تمام شد، 7 داستانی که قرآن گفت تمام شد، حالا از اینجا دیگه تا آخر سوره بهره برداری از اینها و نکات خاص ناظر به زمان حاله و حال قرآن. ذالک معلومه یعنی چی؟ داستانهایی که تا الان گفتیم. ذالک من انباء القرآن نقصه علیک، تک تک اینها نکته داره. این که میگه ذالک، خب داستانهای قبلا، خب اینا که نزدیک بودن که اولا ذالک اگر به جهت تاریخی نگاه بکنیم اینا آن حساب میشن، این حساب نمیشن. اما شما بگید نه خب داره میگه این داستانه که الان گفتم این، خب این میگفت بهتر از آن نبود؟ نه. چرا؟ ذالک دلالت بر تفخیم و تعظیم و تکریم و اینها میکنه، لذا این که بگیم ذالک از هازا چیه؟ بهتره و بیشتر اون بزرگی رو نشون میده. ذالک من انباء القرآن نقصه علیک. ذالک من دلالت بر تبعیض میکنه، اینها برخی از سرگذشت های گذشتگان بود، همش نبود. خب خدای همش رو بگو، این درست و خوب نیست. چرا؟ ما از داستانهای قبل داستانهایی رو میگیم که دو تا خاصیت داشته باشن. خدا که قرآن کتاب قصه گویی نیست، احسن القصص نیست، احسن القصصه. سوره حضرت یوسف خاطرتون از اولی که تفسیر رو شروع کردیم نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، قصص و قصص زمین تا آسمون معناش فرق میکنه. قصص یعنی قصه ها، قصص یعنی قصه گویی، احسن القصص به ما اوحینا الیک. قرآن کتاب قصه نیست که کتاب باز کنیم خدا بگه آره فلانی رفت اینجا بعد اونا آمدن چه خبر فلان. مرد ما همینجا فراوان دیدیم، فرازهایی بین آیات معلومه. خب این حضرت به سمت مدین رفت، حضرت موسی علیه السلام میگه بلن ما ورد ما مدین، به اون آب مدین وارد شد، باز ورده داره، ورد ما. خب حضرت ارومت سوار چی شد؟ خب الان مثلا سوار کشتی شد. عجب، من فکر کردم با قطار اومده. حالا با قطار اومده باشه چه تفاوتی اونا با کشتی؟ نه حالا بالاخره مهم دیگه، امنیت تو قایق کمتر از این، اصلا ربطی نداره در این که حضرت با چی اومده باشه، هیچ اثری. پس ما از قصه های قرآن یک اون قصه هایی رو میگیم، دو اون بخش هایی از اون قصه ها رو میگیم که دو تا خاصیت داشته باشن. پس اولا همه قصه ها رو نمیگیم، ثانیا همه قصه رو نمیگیم. معلومه؟ دو تا ویژگی چیه؟ یک اینا قابل بررسی باشن، یعنی که تاریخی شما بتونید اینها رو کشف بکنید یا از آثارشون کشف بکنید. اگه من نمیگفتم شما نمیفهمیدید، اما گفتم حالا میگم برین آثارشو ببینید. این یه ویژگی. ولی یه چیزی بگیم که هیچ نحوه ای از احراز براتون وجود نداشته باشه، این درش تشکیک میشه. دو، مهمتر، ما داستانهایی رو میگیم که برای شما عبرت داشته باشه. خب داستانی که عبرت نداشته باشه به کار شما، مثلا شما فرض کنید که مثلا فرزندتون یا خواهر برادر کوچکترتون میخواد بخواد یه قصه برام میگی، حالا قصه هم تو ذهنتون، یعنی کارا میکنیم همه ما دیگه، یه قصه میسازیم. من افسوس میخورم قصه‌ای که میگفتم و کاش مینوشتم، انقدر نقاط اخلاقی درش بود کلی فشار بزنم میآوردم. 2300 تا گفتیم هیچیش الان یادم نمی. مثلا سفارشی هم بود، مثلا توش حیوان داشته باشه، مثلا حیوان توش بود، مثلا اینجا توش چیز داشته باشه، حیوان نداشته باشه، خب نداشت باز یادم رفت همین. شما یه قصه میخوای برای خواهر کوچکتر یا برادر کوچکتر که 3 سالشه، میگه یه قصه بگو که بخوام، یا 4 سالشه، میگه آره ببین حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی گفتش که از من سوال نکن. بچه نگاه میکنه، رفتن رسیدن به یک مثلا کشتی، حضرت اون کشتی رو، ممکنه بچه 3 ساله بگه مثلا آب چی؟ کشتی چیه؟ دیگه گوش کن به حرف چی چیه، گوش کن، چشمات هم ببر که خوابت ببره. اون طرف لگه چی نمیفهمه. بعد یک ملکی بود، یه خوز کل سفینه تن قصب، اون قصب میکرد اینا، بعدش چند دقیقه بچه میزنه زیر گریه، ماما ماما بیا منو نجات بده. شما میخوای یه قصه برای یه بچه بگی، سطح قصه رو چجور تنظیم می‌کنی؟ بعد داست معمولا قصه‌ای که ما میگیم مثلا توش میگیم که اگه مثلا بخوام حیونا رو بذاریم، میگیم توی جنگلی حیونا بودن، مثلا همه حیونا با هم دوست بودن، یه مثلا روبایی بود این گوش نمی‌کرد، مثلا همه میگفتن آره ما نباید به مثلا آدما نزدیک بشیم، بعضی از آدما حیونا رو اذیت می‌کنن، این روبا میگه نه خیر من میتونم خودم دفاع بکنم، تا اینکه یه روز نزدیک شد اینجوری شد، بعد حیونا دیگه نجات شدن، آخرام نگو که حیونا گفتن خب نوش جانت برو بمیر، نه این درسو میذید که اونا مثلا اشتباهشو بخشیدن که او بفهمه. حالا خدای داستانی برام بگو، آخرش بگیم ها همینجوری نگاه کنیم به خدا، داستانی رو خدا میگه که تهش ما ازش عبرت بگیریم. لازمه عبرت گیری چیه؟ نه لازمه که بشه عبرت گرفت به جهت داستانه، نه قابل لمس، نه اونایی که میتونن از قصه عبرت بگیرن اولی الالباب هم درست. قصه چه خاصیتی باید داشته باشه که اولی الالباب بتونن؟ گروه سرود دانشگاه شهید بهشتی، بله آفرین. ما بین خودمون و افراد اون قصه، قبیلمون و قبیله اون قصه، شرایطمون و شرایط قصه، یک سنخیتی ببینید. بیا مثلا قصه تعریف کنن توش مثلا اولش گودزیلا بودن، خب به ما چه؟ یه چیزی بگو من بتونم ازش عبرت بگیرم. قرآن این که میگه ذالک من انباء القرا، پس همه داستان، همه داستانا رو نمیگم، دو همه داستانا رو نمیگم. حالا از اون داستانایی که میگی و اون بخشی که از اون داستانا میگی چیا رو میگی؟ چیزی که دو تا خاصیت داشته باشه، قابل بررسی و فهم و تدقیق و تایید، دو قابل عبرت، یعنی چیز داشته باشه تاش من میگم ها چی گیر من اومد. ذالک من انباء القرا، انبا جمع نبعه، نبع به چی میگن؟ خبر بزرگ مهم، به هر خبری نبع نمیگن. همه یتساءلون عن النبع العظیم، نبع عظیم چیه؟ قیامت. پس خبرهای بزرگ رو میگیم. تأکید اشکال نداره، بزرگترین نبعی که میتونه ما برسه چیه؟ قیامت دیگه، حتی پیغمبرم از زمانش اطلاع نداره، لذا شایسته است که در قبال اون نبع عظیمم بیاد، چون بزرگترین نبع و مهمترین خبر مهم قیامته. بله اثبات شکل نفی معدا، من گفتم قنشینه یعنی اصلا شیرین نیست، اونم مهمه، اما قیامت تکلیف همه انسان‌ها در همه دوره‌هاست، حتی خود امام زمان، رضا پیغمبرم زمانش، ولی نگفتیم که اینو گفتیم پس معنی ظهور امام زمان مهم نیست، ما که در مقام ارزش گذاری نبودیم که ظهور امام زمان هو نبع العظیم، خوبه اونم نبع عظیم. یه سری واقعا آدمای منتظر واقعی هستن اینجا، کشتم خودمو چیزی نگم. میگه که انباء القرا این جمعه، پس هر خبر معمولی، هر قصه پیش پا افتاده رو قرآن نقل نمیکنه. یه روز فرعون رفت آب گوش بخوره، گفت مثلا امروز گوشت کوبیده میخوام بخورم، قرآن اینو که نقل نمیکنه، ذره کی نبندی که میگه من انباء القرا، اینا خبرهای مهم قرآن. قرا دو جور میتونه معنا بشه که همین پاورپوینت که مشاهده میفرمایید، یه معنای قرا این باشه که بگیم خود قریه ها مد نظرن، خب انباء القرا یعنی خبرهای خود قریه ها، خب خود شهرها مثلا، خود روستاها، خود اون ممالکی که بودن. اگه بگیم خود قریه ها، اینا دو جور میشن، برخی از این قریه ها رو ما زدیم طوری نابود کردیم که علم یغنو فیها، انگار یک گیاه یه روزه بود، از تو خاک در آوردیم، خاک به هم رسید، تمامش کردیم اینا رو، بعد میرسیم میگه حسیدن، یعنی یک کاری کردیم که شما برای فهم این که اینجا یه قریه‌ای بوده، مردمی بودن، مملکتی بوده، یه راه بیشتر نداری. اون چیه؟ مراجعه به آثارشون، مراجعه به تاریخ. ما یه کاری کردیم در مورد مردم مدین، میخوای بدونی؟ آره. کجا برم؟ جایی نمیخواد بری، برو سراغ تاریخ. نه خب بریم جاشون هم ببینیم، ببین از جاشون اثری نمونده. این میشه اگر خود قریه ها باشن، یا قریه رو نابود کامل کردیم مثل قریه مدین و فقط در تاریخ میشه در مورد اینا بحث کرد که اینا هستیدن. دو، نه خود قریه ها مد نظرن ولی ما علی رغم این که به اون قریه ها عذاب فرستادیم کل قریه رو بین نابود کامل نکردیم، مثل آثار قوم عاد، قوم بسیاری از اقوام رو چیکار کردیم؟ آثارشون رو، این که آثارشون رو باقی گذاشتیم به این معنی نبود که حالا مثلا الان امکانات نداشتیم برای عذاب کامل، عذاب نیم بند فرستادیم. نه خیر بزرگوار، آثار اینا رو گذاشتیم تا آیه بشه. قرآن در مورد آثار اقوام قبل مثلا میگه آقا آثار قوم لوط و قوم چی؟ و انهما لب امام مبین. یعنی چی؟ یعنی ای پیغمبر، قوم تو امام به اون راهی میگن که چیز نداشته باشه، خیلی پیچ و تاب و اینا نداشته باشه، مثلا یه بزرگ راه صاف، این میگن امام. امام مبین، اینها لب امام مبین هستن، اینا سر راه‌های بزرگ آشکارن، اصلا نیازی است برای رسیدن به اینای کسی یه راهی رو پیشتر پیش تهی بکنه و از روی درختی و نمیدونم از روی ستاره چیچیک پیدا بکنه، اینا سر راهن. اون هم سر کدوم راه؟ راه‌های بزرگ اصلی که دائما ازش عبور مرور میکنی، یعنی شب و روز جلوی چشتونه. و انهما لب امام مبین، اینا دم چش شما، یعنی نیازیست شما چشم بندازی کجا رو میگی الان اونورشون میگی یا آقا اونور چیه این الان همین جلو اینو میگی همین هم اینجوری. و انهما لب امام، ما اگر از اقوامی که عذاب کردیم چیزی باقی گذاشتیم از این باب بوده که اینا دائما جلوی چش شما باشن و ازش عبرت بگیری. اگر که ما یه قومی رو زدیم اما ازش آثاری باقی گذاشتیم، این میشه چی؟ قائم. پس حالا منها قائمون رسید و در نهایت دوباره برمیگردیم. اما یه وقتی ما میگیم ذالک من انباء القرى، این قرا به چی دلالت میکنه؟ به اهل قرا. خب این که به اهل قرا دلالت بکنه عجیب نیست؟ نه، تو آیات بعدم ما میبینیم که وکذالک اخذ ربک اذ اخذ القرى، ما قرا رو گرفتیم. خب قرا رو چجوری میگیرید؟ قریه رو چطوری گرفتید؟ قریه رو نمیگیریم، چی رو میگیریم؟ یه مثال از سوره حضرت یوسف علیه السلام برای این بگید، جایی که آفرین، کی گفت؟ کجا بود؟ برادر دومیه نموندش، نگهش داشتن، بنیامین رو نگه داشتن، اینا گفتن سومی هم خودشمون، اینا گفتن چه کار کنیم الان بریم پدرمون وسأل القرية التي كنا فيها، تو اصلا به ما کار نداشت، شو حرف ما رو که قبول نمی کنی، وسأل القرية التي، از همین قریهی که ما درش بودیم بپرس. قریهی که درش بودیم یعنی چی؟ اهل قریهی که ما درش بودیم، همین مردم کنانی که با ما را افتادن بیان مصر ارزاق بگیرن، تو از اینا بپرس. اگه فهم میکنیم ما دروغ میگیم، ببین اینا چی میگن. مثال ملموس داره که اهل قریه چطور دلالت بر قریه، چطور دلالت بر اهل قریه میکنه. خب اگر بگیم اهل قریه، باز دو حالت داره. گاهی اوقات خدا زده یه قوم و لت و پار کرده، و جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل ممدود، که برخی از مفسرین میگن این که بعد از این که خب عالیها سافلها کردی دیگه چرا سجیل ممدود؟ برای که کسی قصر در نره. زدیم اهل قوم و اهل قریه رو کامل نابود کردیم. برخی اوقات ما عذاب فرستادیم از اون قوم یه نفر باقی، بعضی وقتا نه، یه قومی رو عذاب کردیم اما همشون رو بین نبردیم، یه سریشون رو باقی گذاشتیم، مثل طوفان زمان حضرت نوح علیه السلام. طوفان اومد اما اونایی که ایمان آورده بودن و جزء همون قوم بودن چی؟ نجات پیدا کردن. بله؟ اگر که یه ذره چیزتر، آره قطعا ما هر قومی میخوایم عذاب بکنیم پیغمبرشو جدا میکنیم، اما اگه فرض رو بر این بگیریم که پیغمبر حسابشو جدا کنیم یا قلیل پیروان مثل خانواده او از این قوم غیر از خان، ولی فرمایش شما درسته، اگر پیغمبر رو جز قوم بذاریم اهل قریه هیچ وقت حالت اول نمیشن، چون لااقل پیغمبر نجات پیدا میکنه. گاهی اوقات ذریه اون قوم رو باقی میذاریم، یه سریشون رو میذاریم، اونا هم همون افرادی هستند که ایمان آوردن در کنار پیغمبر. پس این که میگه ذالکه انجینا شعیبا و الذین آمنوا معه. میخوام بگم حضرت نوح ذریه‌اش باقی مونده. خب
ذریه‌ای که در ادامه حضرت نوح بوده، چون آیات دیگه ما آیه داره که اصلا کل نسل بشر از همون 70 نفری.
آره دیگه. خب پس یعنی عذاب برای قوم حضرت نوح علیه السلام اومد، اما یه سری از قوم موندن. درسته؟
خب این جزء چیزی میشه که هر چیزی غیر از اون بوده قریه رو شما دارید میگید.
نه اهل قریه رو داریم میگیم الان. خب الان دقیقا ببین بزرگوارم همین رو جواب دادم، گفتم اگر اینجوری نگاه بکنیم اصلا حالت اول اتفاق نمیفته، چون همیشه میخواستیم عذاب بفرستیم، هیچ کی اگه نجات پیدا نکرده لااقل یه نفر نجات پیدا کرده، اون جریان رای دهی مجلس شد که مرحوم مدرس رحمت الله علیه رای دهی کردن، رای دادن گفتن مدرس صرف گفت این دروغه، من یه نفر خودم که به خودم رای دادم که این رو به اون گفتم، اینکه انقراض کامل قوم پیغمبر یا مثلا خانواده او رو مثلا جدا بکنید، ولی از قوم کسای ایمان آورده باشن. آره بعض جا هست که پیغمبر جز اون قوم بوده. الان این سوالا من سن سنتا سیئتا میبینید چقدر الان خوب جواب داد. اولین کسی که این جزء سوال کرد کی بود؟ من سن سنتا سیئتا کان علیها، البته باید بگین که من سنت دیگه چون شما خانم هستید، من سنت سنتا سنتا کانت علیها وزرو ها و وزرو من عملت، چون بقیه هم خانمید ده ها. کزم غیظ میفرماییم. خب سالکه من انباء القرى نقصه علی، پس قرا رو میتونیم خود قریه ها بگیریم، میتونیم اهل قریه ها بگیریم، نقصه علیک. مگه قصه ها رو تعریف نکردیم؟ بله بله. پس بگیم سالکه من انباء القرى قصصناه علیک، میگه نقصه علیک. چرا؟ چی ادامه داره؟ هم وحی ادامه داره، هم جریان تعریف این قصه و آثار این قصه حتی با اتمام رسالت پیغمبر تمام نمیشه. بعد ما میرسیم وقتی که عبارت کذالک اومد، غالبا کذالکای قرآن در مقام بیان یک قاعده ان، کذالک اخذ ربک تو کدوم قوم تو کدوم زمان، این اصلا نگو کدوم، این قاعده گرفتن خداست در هر زمان در هر مکان در میان هر قوم با هر شرایطی که این کذالک اقتضا بکنه. ذالک من انباء القرى نقصه علیک، نقصه علیک بر تو که خود طبعا وحی منها قائم و حسید. حالا پس قائم و حسید رو میتونیم بزنیم به اهل قریه که میتونیم پایین تکرارش کنیم، بگیم انقراض کامل قوم حسید، بقای ذریه قوم چی؟ قائم، که دیگه دوباره تکرار نکردیم پایین. پس این که منها قائمون و حسید، یعنی از این انواع القرایی که برات خوندیم، منها قائمون و منها حسیدون، هر دو گروه درش هستن. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فردا محرم تمام میشه، خدایا به حق محرم ابا عبدالله حسین علیه السلام در فرج حضرت صاحب تعجیل بفرما. خدایا به حق این محرم ابا عبدالله حسین علیه السلام رهبر ما از جمیع بلیات حفظ بفرما. به حق محرم ابا عبدالله حسین علیه السلام دشمنان ما نیست و نابود و رسوا بفرما. به حق محرم ابا عبدالله حسین علیه السلام دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. به حق محرم ابا عبدالله حسین زمینه ازدواج جوانان ما در اسرع وقت فراهم بفرما. به حق محرم ابا عبدالله حسین علیه السلام پرچم انقلاب رو به دست رهبرمون به دست حضرت صاحب برسان. هدیه پیشگاه مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.